بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سه شب گذشته، هر شب نکته بسیار مهمی در رابطه با وجود مبارک امام دوازدهم و روزگار او و حکومت او و مردم زمان او بیان شد. نکته ای رو که امشب به محضرتون توضیح میدم با ذکر یک مقدمه در رابطه با وجود مبارک مادر اون حضرت، که برای همه دخترداران وجود ایشون، عمل ایشون، اخلاق ایشون و مخصوصاً حالت تسلیم ایشون به پروردگار عالم و اینکه آمادگی نشون داد به پروردگار که وجود او ظرف امام دوازدهم و عامل عدالت جهانی بشه درس راه. در واقع مقاله صفحه اول یک روزنامه چاپ شده بود حدود 10 سال پیش. این مقاله رو یکی از چهره‌های معروف نوشته بود. چون من خیلی روزنامه خون نبودم، خبر نداشتم روزنامه رو کسی برام آورد. منم این جرایان نوشته شده رو به کل یادم رفته بود، چون تقریبا 45 سال بود از این جرایان گذشته بود. نوشته بود من محصل بودم، دبیرستان می رفتم، شبهای دهه آخر سفر در خیابان خاوران جلسه‌ای بود من هم مثل بقیه جوونا در این جلسه شرکت میکردم. فلانی هم منبر میرفت، اسم منو نوشته بود، نوشته بود شبها بعد منبر ایشون آخر مجلس می نشست، 20 نفر 30 نفر اونجا جمع می شدن و هر کسی به تناسب فکر خودش، وضع خودش، درباره دین، درباره اخلاق، اعتقادات سوالاتی میکرد. ایشون هم بدون خستگی با محبت با مهربانی جواب میداد. و یه شب من رفتم جلو، 15 سال 16 سال هم بود، به خودم دنبال مطالعه بودم، دنبال درس بودم، دنبال کتابای غیر درسی بودم. مثلا در اون زمان یه مایه‌هایی برای من فراهم شده بود. من از ایشون پرسیدم که دین علم یا فلسفه است؟ دمی گفت جواب ایشون عمرانه برای من کافی شد. حالا اون زمان که آدم حافظه قویی داره و خیلی از خاطره ها در حافظش میمونه، یادش نمیره، نوشته بود ایشون در جا جواب نداد. یه مقدار فکر کرد، بعد برگشت با محبت گفت پسر جان، دین نه علم نه فلسفه، هیچ کدوم. پرسیدم اگه دین نه علم نه فلسفه پس چیه؟ ایشون گفت دین راهه، بر راهیه که خدا ترسیم کرده، هر کی در این راه قرار بگیره دو منفعت میکنه، هر دو منفعت رو قرآن بیان کرده، منفعت اول رو یه بار قرآن بیان کرده ولی منفعت دوم در بیشتر سوره ها هست، حتی سوره های کوتاه قرآن مثل سوره القارعه یا بینه. در سوره بقره که فرعونه، در آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، توبه، یونس، اونجا همه بیان شده منفعت دوم. کسی که در این راه سالک بشه، یعنی واقعا به طور جدی رونده این راه بشه، آدم بازیگری نباشه، آدم امروز و فردایی نباشه، آدم حالا ببینم چی میشه نباشه، آدم تنبلی نباشه، آدم سستی نباشه، واقعا یه سالک جدی در این راه باشه. این راه هم پیمودنش با پای عقل و قلب و روان و اعضا و جوارح میسر. عقل باید بره و دین رو بیاموزه، قلب باید بفهمه، روان باید آراسته به حسنات اخلاقی بشه، اعضاب و جواره هم به اونچه عقل و قلب گرفتن عمل بکن. مدتش هم کوتاهه، یعنی سلوک در این راه برای مردا از 15 سالگیه، برای دختر خانوما فتواهای مراجع مختلفه، از قدیم هم مختلف بود، یا از تموم شدن 13 سالگیه یا از تموم شدن 9 سالگیه. حالا هر کسی مقلد هر فتوایی که هست، از اونجا شروع میشه سلوک و به احتضار جاده پایان میپذیره. دیگه بعد از دنیا رفتن سلوکی در کار نیست. منفعت اولو تو دنیا میبره، کاری با آخرت نداره. آیشم من براتون بخونم، آیه بسیار مهم، به خصوص آخر آیه، که آخر آیه اصلا آدمو شگفت زده میکنه، غرق در تعجب میکنه. من عمل صالحاً، عمل یعنی حرکت، اصلا لغت عمل یعنی کار، کار یعنی حرکت. اما این عمل، عمل پسندیده باشه. پسند کی باشه؟ خودم؟ نه. پسند مردم؟ نه. این عمل باید پسند یه نفر باشه، خدا. خودم میخواد بپسندم یا نپسندم، مردم بپسندن یا نپسندن، من اصلا کاری به خودم و به مردم در پسندیدن و نپسندیدن نباید داشته باشم، چون اگه کار به خودم داشته باشم میشم مشرک، اگه کار به مردم داشته باشم شرکم به تعداد مردم میشه. من اصلا به خودم کار نباید داشته باشم، من به قول قرآن مجید عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، تو یه بنده در تصرف منی، قدرت بر هیچی هم نداری، هیچ. لطف منم نگرد داشته، برای اینکه رابطه تو با کل جهان هستی با یه ذره باده، هیچ راه ارتباطی با جهان نداری، نه دستت وسیله ارتباطه، نه مغزت، نه قلبت، نه قدمت، نه شکمت. وسیله ارتباط تو با جهان یه ذره باده که این بادو میاری تو ریه، بعدم از ریه میده بیرون. اگر من به اون ریه بگم بادو از بیرون قبول نکن، مردی. اگه به ریه بگم بادو نده بیرون، بازم مردی. پیش صاحب نظران چقدر گاهی این شعرها ارزش داره. به جوونا باید بگم، اغلب قدیمیای ما شعرهای خوب و حفظ بودن. حالا یه غزل کامل از حافظ حفظ نبودن، اما تک بیتی های بعضی از غزلها رو حفظ بودن و به کار می گرفتن. مثلا قدیمی ها می گفتن تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. یه نفر به ما رحم میکنه، بقیه افراد غیر خدا فقط ما رو دوست دارن، به ما رحمی ندارن، چون رحم پیششونی، اون رحمتی که برا ما کارگشاست پیش ایشگین. بله، زن و بچه ما رو دوست دارن، اقوام ما رو دوست دارن، البته نه همش، بعضی از رفقا ما رو دوست دارن، آدم های خوبی هم هستن، ولی تا دم قبر میتونن بیان، واسه بعدش نباید توقع ازشون داشت. کجا بیان؟ ما مسافر آخرتیم، اونا که هنو مسافر آخرت نیستن که دنبال ما بیان. تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. خب اینو به کار میگرفتن. خیلی شعرها رو من یادمه، مهمونی میرفتن به کار میگرفتن، پیاده میرفتن دوتا با هم به کار میگرفتن، تو بازار به کار میگرفتن. البته فقط شعر نبود، مثلا پدر خود من هم شعر به کار میگرفت، تو برخورد با مردم، هم آیه قرآن، هم روایت و هم داستان پندآموز. حالا بعضی از رفقام بیشتر از پدرم بلد بودم. مثلا یه رفیق داشتم تو همین خیابون خراسون که خونه ما مونجا بود، این نزدیک درسم نخونده بود، 500 تا روایت بلد بود، بالای 1000 آیه قرآن، 200 تا داستان، نزدیک 2000 شعر به کار میگیره. یه سبزی فروش تو محل ما بود، من وقتی که روحانی شدم با اون رفیق شدم، من 20 سالم بود، اون 80 سالش بود، زیاد میرفتم پیشش، 70,000 شعر حفظ بود. جلسه این هر وقت منو میدید بی تکرار یه مرتبه 50 خط شعر مالی شاعر رو میخون. مرحوم بهلول با من همسفر بود، بهلول مسجد گوهرشاد که چند سال پیش از دنیا رفت، در سن 100 سالگی 30 سالم افغانستان زندان بود و بیشتر جام پیاده می رفت، بالاترین غذاشم نون بود و ماست، چیز دیگه معمولا نمی خورد. من تو سفرها گاهی شبا تا 2:30 شب پیشش می شستم، دوتایی با هم، بالای 200,000 شعر حفظ، و اون 200,000 تا هم نوشته شده بود. میگو هر کدومشو میخوای بگو برات بخونم، از اول تا آخرشو بدون جا انداختن میخون. مردم الان سواد عرضی دارن، سواد طولی ندارن، یعنی بچه ها همونی که مدرسه یاد میگیرن یا دانشگاه اضافه یاد نمیگیرن، چون اهل مطالعه کمن، اگر برن اضافه یاد بگیرن اطلاعات طولی و عمومی خیلی به دردشون میخوره، هم برای رشد خودشون، برای درس گرفتن خودشون، برای پند گرفتن خودشون و هم پند دادن به دیگران. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. این شعر رو بر اساس یه آیه قرآن گفته شاعرش، که پروردگار می‌فرماید یه بساطی داشت سلیمان، باد رامش بود، در اختیارش بود. به باد میگفت منو با این دوستانم و با این جنسم و از رو زمین با این فرش یا بساط یا تخت هر چی بود بلند کن ببر فلان شهر، اونجا ما رو پیاده کن. که پروردگار عالم میفرماد مسیری که باد ایشونو میبرد مسیر یک ماه راه بود، ولی صبح ایشونو میبرد بعد از ظهرم میرسوندش اونجا. حالا چی بوده؟ چه نوع هواپیمایی بوده که در اختیار سلیمان بوده؟ نمیدونم. این قرآنه، چون قرآن میگه سفرها بیشتر با باد انجام میگرفت، این شاعر میگه پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. ما سلوکمون 35 سال، 40 سال، 50 سال دیگه استثناءن 80-90 سال، پیغمبر میفرماد بیشتر امت من، که این به تجربه‌ام ثابت شده، بین 60 سالگی و 70 سالگی میمیرن. شما این دفعه به اجزهرا رفتین سنگ قبرا رو بخونین، و در این عمر کوتاه بعضی ها چقدر گناه بار میکنه، چقدر دروغ، چقدر غیبت، چقدر تهمت، چقدر شایعه، چقدر ظلم، چقدر دل سوزوندن بار میکنن دیگه. اینم عجیب، امیرالمومنین میفرماید هر لکه زشتی در عمل یا در اخلاقت باشه به تناسب اون لکه دری از رحمت خدا برود بسته. کلیدش هم اینه که این لکه رو پاکش کنی، ولی اون بستگی ادامه پیدا. من یه سفر مکه بودم، اینم بهتون بگم، به خصوص برای خانوما شنیدنش واجبه، واجب مستحب نیم. بعد از اونا شنیدنش برای ما مردا واجبه، اما این واجب بر اونا مقدم. حج یا آخوندی داشت، پیر شده الان، این صاحب اخلاق بود، خیلی آدم نرم، حلیم، بردبار، خندرو، با اخلاق. هر سال هم حج بود، یعنی سالی 8 ماه 9 ماه اونجا بود. منم هر وقت توفیق می شد، مشرف می شدم، زیاد می رفتم پیشش. اونم زیاد بار رو من می زاش، یعنی گاهی روزی 2 تا 3 تا سخنرانی منو می فرستاد تو کاروانا. بهش می گفتم من نفس 3 تا 4 تا سخنرانی تو این گرما ندارم. نگو وظیفه شرعیت قیامت گیر میفتی، برو باش. ایشون برام گفت، گو یه روز مدینه نشسته بودم، یه خانومی اومد پیشم. اینم یه مسئله قرآنیه و روایتی، همینی که امیرالمومنین میفرماد یه لکه یه در به روتون بسته، یه دونه، دو تا داره رحمت، 10 تا 10 تا داره رحمت. یه وقت میبینید همه درها بسته، آدم هم غفلت از بسته بودن درها داره. بعد مردم صاف بهش میگن راحت برو جهنم، اونجا هم که آدم مقاومتی نمیتونه بکن. دو این خانم اومد به من گفتش که آقا این گذرنامه منو میشه بهتون بدم بلیت من رو توش برگشت بزنید، من از مدینه برگردم ایران. گفتم خانوم من اون مکه نرفتی که؟ گفت نمیخوام برم. زور کنی مکه نمیخوام برم. گفتم مکه رو دیدی؟ گفت نه. قبله مسلمان رو ندیدی؟ نه. کعبه رو؟ نه. برای چی میخوای برگم؟ گو من خیال میکردم اینجا قوقایی از حال و گریه. من الان 10 روز مدینم، نه پشت بقی یه قطره اشک از چشمم اومده، نه تو حرم پیغمبر، نه حال دارم. از دلم نمیخواد حرم برم، دلم نمیخواد بقی برم، دلم نمیخواد نماز جماعت برم. اصلا این شهر برای من شده جهنم، من میخوام برم. اینم چه آدم تجربه داری بود، تمام منبرهای منم میومد. یعنی اگه روزی 3 تا 4 تا منبر میذاشت گردنم خودشم میومد. میومد میگفتم خود تو نیا، میگو نه من میام، تمام منبرهای تو رو گوش میدم، 9 ماهه برای کارمانهای دیگه مصرف میکنم، هزینه میکنم. خب بیا. بعد میگو راضی هستی؟ بودم به رضایت من ربطی نداره، اینا آیات و روایات واجب به مردم برس. چه رضایت نمیخوادم من بگیر؟ ما نه کتابامونو گفتیم هر کی می نویسه روشیان منبر میره مأخذش رو ذکر کنه، نه نوارایی که گوش میدن خب باید برن بگن برای مردم، لازمه. فرهنگ اهل بیت باید نشر پیدا کن، نیازی هم نداره اسم ببرن. اسم چیه؟ و بهش گفتم چون تجربه داشت. گفتم خانوم کلید حل مشکلتو من با سوال باید پیدا کنم. شما روزی که خواستی بیای مکه از خواهرات خداحافظی کردی؟ بله. از پدر مادرت خداحافظی کردی؟ بله. از برادرت خداحافظی کردی؟ بله. با شوهرت اومدی مکه؟ بله. بهش گفتم شوهرت مادر داره؟ گفت بله. گفتم اینجا حرم پیغمبره و روبرو بقی، راستشو بگو مادر شوهرت چه جور آدمیه؟ گفت خیلی خوبه. گفتم هیچ نگرانی هم مادر شوهرت نداری؟ گفت نه هیچ. گفتم باهاش خداحافظی کردی؟ گفت نه، چون من مادر شوهر بدم. نمیدونم این مسئله در کشور ما چیه که عروسا 90% از مادر شوهر بدشون، یعنی از بندگان خدا متنفرن. تنفر از عباد خدا تنفر از خداست. من اهان مؤمنن فقط اهاننی، هر کی مؤمنو خار کنه منو خار کرد. یه حرف پروردگار. گو نه مادر شوهرم خوبه، اصلا کاری هم به کار ما نداره، من بدم میاد، باشم خداحافظی نکرد. گودم کلید پیدوش، دل او سوخته، اینجا تمام درهای رحمت خدا به رود بسته. پول داری؟ گفت دارم. گفتم اگه نداری 50 ریال بلا عوض بهت میدم، نمیخوام بیاری بدی. پاشو همین الان اتاق من برو بیرون، تا تو خیابون به مادر شوهرت تلفن کن، بگو من از شما خداحافظی نکردم، بد کردم، عذر میخوام، منو ببخش. گوچش گفت فردا اومد، گفت دیر و تالا هم خوب زیارت میکنم، هم خوب گریه میکنم، هم مشتاق نمازم، هم شهر مدینه برام عوض شده. خب این حرف امیرالمؤمنین. من یه خانواده میخواستم برن مکه، بهشون گفتم، یه جریاناتی تو هم دیگه داشتن، من بهشون گفتم، گفتم فکر میکنی، فکر میکنی در مسجد شجره لبه‌ای که شما رو خدا جواب بده؟ امکان نداره. حلم نکردن و رفتن. بعضیا با خودشون لجبازی دارن، با دین لجبازی دارن، با قواعد دین لجبازی دارن، با خود پروردگار لجبازی دارن. هم مکه برای چی میرن؟ پیغمبر میفرماید آخرالزمان بدنه از امت من مکه میرن لسیاها، گردش، کیف کردن، هتل رفتن، استراحت کردن. مکه نمیرن، مکه. یه حمله داری بود، من 100% قبولش داشتم، از اولیاء خدا بود. این حمله دار خیلی آدم شریفی بود و آدم بزرگی بود، واقعا بزرگ بود و نفس هم داشت. ایشون خودش برای من گفت، گفت یه بار من 40 مسافر داشتم، اون وقت میگو هنوز سازمان حج و حج زمان شام نبود، آزاد بود، ماها مسافر میگرفتیم 30 تا 40 تا 20 تا، فقط راهنمایی میکردیم، اینجا حرم، اینجا بقیه، اینجا مقام، اینجا بیت، اینجا اینه، فقط راهنمایی، مسئولیت دیگه ای نداشتیم. اینا هم یه روحانی با خودشون می آوردن. ما کاری که می کردیم راهنمایی می کردیم، از کجا گوشت بخرید، از کجا مرغ بخرید، یعنی شیعیان رو بهشون نشون می دادیم که کشتار اونا رو نخورن. گوه یه سفر من 30 مسافر داشتم، نه با هواپیما، با ماشین. بنا بود این 30 رو ببرم نجف، کربلا، کاظمین، سامره، بعد بریم مکه، دوباره برگردیم عراق، یه بار دیگه ائمه رو زیارت کنیم، بیایم مکه. گوه یه مسافر داشتم، تهرونی نبود، دم اتوبوس خانومش به من گفت فلانی، من که مستطیع نشدم، شوهرم هم نداشت منو ببره. شوهر منم آدم کم حرفیه، فقط تو خودش، مشغول خودش. شما از این مواظبت کن. گفتم خانوم خیالت 100% راحت باشه، من خادمم، جاروکش زائر خدام، راحت. عراق رو طی کردیم، بعد اومدیم اردن، از اردن از جاده تبوک اومدیم مدینه، روزی که میخواییم بریم مکه اومدیم مسجد شجره. اون مسجد رو من دیده بودم، تیرچوبی بود، 200 متر مسجد بود، همه اونجا محرم میشد. گفت همه این 30 نفر مسافر من محرم شدن، تلبیه گفتن، 29 تاشون اومدن بیرون، همین یه دونه مون. خودم خب نرم جلو، میخواد بین خودش و خدا حالی داشته باشه. دیدم معطل کرد، اومدم تو مسجد، گوشه مسجد بود، عشق از چشمش سرازیر بود. گفتم آقا تلبیه گفتین؟ لبیک لبیک عبد به مولا معنیشونه اومدم، لبیک لا شریک لک لبیک. گفت نه نگفتم. گفتم چرا نمیگی؟ گفت لبیک یعنی چی؟ اون معنیشو حالیم بشه که بگم. گفتم آقا لبیک یعنی خدایا دعوت تو قبول کردم اومدم. گو عجب، اینو باید به خدا بگم که من دعوت تو قبول کردم اومدم. گفت اصل گریش 3 برابر شد. با همون حالش به پروردگار گفت دعوتم کردی اومدم، اما اومدم به طرف خودت و افتاد و از دنیا رفت. گفت پشت مسجدم دفنش کردی، چون حولم داشت دیگه، همه کاراشو کرده بود، غسلشو کرده بود، احرامشو بسته بود، تلبیهشم عربی گفت، فارسیشم اینجوری گفت، اینجوری مکه میرفتم، اینجوری فخرالدین عراقی تو این دیوانش که اشعار دیوانه ای داره توی غزلش میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آی؟ دین راهه، نه علم نه فلسفه، سالک در این راه باید سالک باشه. به شما جوونا بیشتر میگم، سالک یعنی کسی که تا لحظه مرگ عمرشو تباه نمیکنه، ضایع نمیکنه، عمرشو سطل زباله شیطان نمی کنه که هر آشغالی مثل حسد و کبر و حرص و بخل و ریا و نفاق و بددلی و کینه رو ای بیاره تو این ظرف خالی کن. آخه از این 7 میلیارد جمعیت جهان بالای 6 میلیارد سطل آشغال شیطان هم و خودشونم بیخبر، نمی دونن که سطل آشغال. اما شما رو به خدا ببینید، یه دختر مسیحی که اهل همین استانبول ترکیه بوده، روم شرقی، که اون وقت اون شهر رو میگفتن قسطنطنیه، بعد اسمش عوض شد شد استانبول، یه دختر مسیحی اهل استانبول، کجا سامره کجا و مادر امام زمان شدن کجا؟ این چه سلوکی بود؟ این چه سالکی بود؟ من الان نمیخوام اینجا براتون اصطلاحات عرفانی رو علم بکنم، من عرفان بلد هستم، اما به خدا قسم هنوز خودم اهل عرفان اهل بیت نشدم، ولی بلدم یعنی چیه عرفان، چیه. تو اصطلاحات عرفانی نرجس خاتون مجذوب سالک بود، نه سالک مجذوب. تو اصطلاح عرفان، یعنی یه کسی هستش که باید 30 سال سلوک بکنه بعد میشه مجذوب پروردگار، یعنی جذب شده، یعنی خدا منتظرش میمونه این 30 سال و 40 سال رو بره ببینه پس نمیزنه، سستی نمیکنه، کسل نمیشه، کاهلی نمیکنه، آلوده به گناه نمیکنه خودشو. بعد این 30 سال سلوک یا 40 سال سلوک پروردگار آغوش وا میکنه، جذبش میکنه، میشه سالک مجذوب. علی نرگس خاتون نشون میده که در اول قدم سلوک چی خدا درش دیده که مجذوبش کرد، بعد مجذوب شدن سلوک رو ادامه داد. یعنی سالکان مجذوب 40 سال جاده رو رفتن و مجذوب شدن، ایشون اول جاده مجذوب شد بعد سلوک کرد. اینم ما نمیفهمیم یعنی چی. میگم من الفاظشو بلدم اما واقعیت چیه خدا میدونه. دین راهه، هر کی هر دختری تو این راه سالک بشه، ولی سالک جدی، نه این که هم وزن نرجس خاتون بشه و توقع داشته باشه خدای امام زمانی در وجودش قرار بده، ولی شعبه وجود نرجس خاتون میشه. چون یه دونه نرجس خاتون لازم داشته جهان که امام زمان در وجود او روش کنه. ما دوتا امام زمان که نداریم، یه دونه داریم. یه مادر باید می بود که ایشون در اون مادر قرار بگیره، ولی بدون اینکه آدم توقع امام زمان داشته باشه که در وجودش باشه، یعنی دختران و مادران میتونن شعبه وجود او بشن و از او درس سلوک بگیرن و درس راه روی، حالا حداقل بشن سالک مجذوب، نه مجذوب سالک. مگه آدم بخواد مجذوب سالک بشه همون اول جاده باید فانی بشه در حضرت حق. وقتی فنا پیدا کرد به اون فنا بقاء ابدی پیدا میکنه. خب منفعت دوم سلوک این جاده، منفعت اولش تو سوره نحل، من عمل صالحا، عمل یعنی حرکت یعنی سلوک، عمل پسندیده. کی این عملو بپسنده؟ یه نفر. خود اینم خیلی حرفه، آدم در یه نقطه‌ای قرار بگیره که چشم از همه خلق بپوش، که عملمو ببینن نبینن، بپسندن نپسندن، بگن دیوونه است، بگن ساحره، بگن مجنونه، بگن کذاب، هر کی هر چی میخواد بگه. من زلفم به زلف جاذبه الهی گره خورده، عملی اونم در جاده او دارم سلوک میکنم. من عمل صالحا من ذکرین او انسا، مرد باشه یا زن، یکی از آیاتی که هیچ تفاوتی بین مرد و زن در امور معنوی قائلی همین آیه است. فلنحیینه حیاتن طیبتن، تو همین دنیا. حیات طیبه چیه؟ امیرالمومنین این آیه رو معنی کردن، فرمودن حیات طیبه یعنی تمام عمر قناعت به حلال خدا و احساس نیاز به حرام نکردم. یه حیات طیب. دومین منفعت، ولن اجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. الان تو ذهنتون شما این آخر آیه رو چجوری معنی میکنید؟ من دقیق خود آیه رو براتون بگم، یه مثال باید بزنم. یه کسی تو تهرون، فرض بکن یه 10,000 متر زمین داره، محمودیه، الان میگم زمینت متری 12 میلیون. یه 20,000 متر زمین داره پایین تر، میگم متری 5 میلیون. یه 40,000 متر زمین پایین تر داره، میگم متری 2 میلیون. یه 10,000 متر زمین تای باقر آباد شابدلزین داره، میگن متری 500 تومن. یه کسی از را میرسه، میاد دفتر این زمیندار، میگه آقا سندهای زمینتون رو میتونم ببینم؟ میگه بله، ما یه زمین داریم محمودی متری 12 میلیون، یه زمین پایین تر داریم 5 میلیون، تا 10,000 مترم اون بره باقر آباد داریم 500,000 تومن. میگه آقا من عشقم کشیده کل زمینای تو رو به قیمت گرونترین زمینت بخرم، یعنی اون 500 تومنم 12 میلیون میدم. خدا میگه هر کی اینجوری بشه، من قیامت که میخوام پاداششو بدم، بهترین نمازشو حساب میکنم، کل نمازشو به قیمت بهترین نمازش قیمت میذارم، کل روزهاشو به بهترین روزش قیمت میذارم، کل انفاقا و کارای خیری که کرده به قیمت بهترین کار خیرش قیمت میذارم. آیه اینو میگه و این مزد خدا بهترین پاداشو در دنیا به نرجس خاتون داد که امام زمان رو به او عطا کرد، یعنی مادریشون شد. حالا قیامت چه تدارکی خدا براش دیده اونجا باید بریم ببینیم. خانوما، دختر خانوما، محصلا، نرجس خاتون مسیحی قسطنطنیه ای سالک راه الهی شد، مزد در دنیا شوهری مثل حضرت عسگری و فرزندی مثل امام عصر. شما مگه این کارو بکنید میشید شعبه ای از وجود نرجس خاتون. خدایا به حقیقت این خانوم توفیق فهم دقایق دین تو به ما عنایت کن. خدایا مزه این راه تو به ما بچشون. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا ما رو سالک خالص راحت قرار بده. خدایا دشمنان ما رو ذلیل و منکوب کن. خدایا دین ما، کشور ما، ملت ما، مرجعیت و رهبری ما، محرم و سفر ما، ماه رمضان ما، محراب و منبر ما رو از هر آسیبی حفظ کن. به رحمتی که